تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعتی دیگر در اسرائیل انتخابات پارلمانی برگزار می شود. گزارش حاکی است که اسرائیل و گروه حماس به تفاهم بیشتری بر سر آتش‌بس رسیدند. شمار تلفات آتش‌سوزی مرگبار در استرالیا از 170 تن گذشت. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که با دلی گرم و پر امید روز خوبی را آغاز کرده باشید. ساعت 8 بامداد به وقت ایران است، برابر با 5:30 بامداد به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. دمای هوا در تهران حدود 8 درجه بالای صفر و در پراگ 1 درجه زیر صفر با برفی که بارشان تازه شروع شده است. امروز سه‌شنبه 22 بهمن سال 1387 و برابر است با 10 فوریه سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شما. ابتدا تازه ترین خبرها را از پارسا شمس میشنویم، بعد فهرست این مجله صبحگاهی را به اطلاعتان میرسانم.
چند ساعت مانده به گشایش حوزه‌های رأی‌گیری در اسرائیل، نتایج نظرسنجی‌های پیشین درباره پیروزی قطعی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با ابهام روبرو است. انتخابات کنست، پارلمان اسرائیل، امروز سه‌شنبه برای تعیین نمایندگان 18مین دوره کنست برگزار می‌شود. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در اسرائیل، حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو تا 27 کرسی و حزب کادیما به رهبری زیپی لیونی 25 کرسی از 120 کرسی پارلمان را ممکن است به دست آورد. مقامات گروه جنبش اسلامی حماس میگویند اختلافات میان آنان با اسرائیل کمتر شده و انتظار می‌رود در روزهای آتی بتوانند آتش‌بس طولانی‌تر و پایدارتری را در باریکه غزه به اجرا گذارند. یکی از مقامات حماس به خبرگزاری رویترز گفت امکان دارد تا روزهای آینده آتش‌بسی به مدت 18 ماه نهایی و اعلام شود. گزارش حاکی شمار تلفات آتش‌سوزی مرگبار در استرالیا که بدترین حادثه طبیعی تاریخ آن کشور لقب گرفته از 170 تن گذشته است. آتش‌سوزی بیش‌هزارها در نزدیک شهر ملبورن واقع در جنوب شرق استرالیا برخی از شهرها را به طور کامل در بر گرفته و با بی‌خانمان کردن بسیاری از مردم حدود 300 هزار هکتار را تومه آتش کرده است. مسئولان باشگاه چلسی بریتانیا، لوئیس فیلیپ اسکولاری، سرمربی این تیم را از کار برکنار کردند. تیم چلسی که در اختیار رومن آبراموویچ میلیاردر روسی است، در بیانیه دلیل این کار را نارضایتی از نتایج اخیر تیم چلسی و در مقطع حساسی از لیگ فوتبال بریتانیا اعلام کرده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه میگوید برای کمک به صنایع خودروسازی این کشور برای مقابله با بحران اقتصادی بحران اقتصاد جهانی مبلغ 7.5 میلیارد یورو به این صنایع وام می‌دهد. پژو، سیتروئن و رنو روی هم رفته مبلغ 30 میلیارد یورو به عنوان وام دریافت می‌کنند و باید آن را ظرف 5 سال و با سود 6% بازگردانند. بخش تولید کامیون شرکت رنو 500 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. یک سناتور دموکرات و با نفوذ آمریکایی درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سیاست و عملکرد 8 ساله جورج بوش رئیس جمهوری قبلی آمریکا را داده است. سناتور پاتریک لهی درخواست کرده که مسائل مربوط به جنگ در عراق، شرایط نگهداری از مظنونان به عملیات تروریستی و شنود مکالمات تلفنی بدون اجازه قانونی در دولت بوش بررسی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از آمریکا خواست طرح‌هایش برای خاورمیانه را مشخص کند. آقای لاریجانی دیروز دوشنبه در مادرید و پس از ملاقات با نخست وزیر اسپانیا گفت جمهوری اسلامی در صورت مشخص شدن برنامه‌های آمریکا برای خاورمیانه آنها را بررسی می‌کند. و به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد در قانون بودجه سال 1385 حدود 2000 مورد انحراف داشته است.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست مجله صبحگاهی رادیو فردا. باراک اوباما در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از رسیدن به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا امکان گشایش سیاسی با ایران را مطرح کرد. پس از آزاد شدن عبدالقادر خان، پدر بمب هسته‌ای پاکستان، از حبس خانگی آمریکا نگران تکرار افشای اطلاعات هسته‌ای از جانب اوست. گزارشی می‌شنوید در این زمینه. امروز 22 بهمن است، روز پیروزی انقلاب اسلامی. خاطره ای از یک تاریخدان خواهید شنید در همین رابطه. تحلیل اقتصادی روز را از دکتر فریدون خاوند میشنوید. با شرکت فیلم ایرانی درباره الی در جشنواره فیلم برلین در گزارشی از آلمان. همه اینها در همین مجله صبحگاهی با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش پس از آغاز بکار در کاخ سفید شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا برابر با بامداد سه‌شنبه به وقت تهران بر لزوم همکاری همگانی در آمریکا به منظور مبارزه با بحران اقتصادی تأکید ورزید و احتمال گشودن باب گفتگو با ایران را ممکن دانست. باراک اوباما از کنگره خواست که در هفته‌های آینده و بدون تأخیر اختلافات بر سر بسته 800 میلیارد دلاری محرک‌های اقتصادی را کنار بگذارند و این موضوع را حل کنند. But I also want to urge all members of Congress to act without delay in the coming week to resolve their differences and pass this plan. اوباما گفت با توجه به اینکه بخش خصوصی در آمریکا در اثر این بحران ضعیف شده است، دولت فدرال تنها نهادی است که امکانات مالی لازم را برای حیات بخشیدن به اقتصاد آمریکا در اختیار دارد. وی بحران اقتصادی کنونی را وخیم‌ترین بحران اقتصادی پس از بحران بزرگ سال 1929 دانست. باراک اوباما در پاسخ به سؤالی راجع به سیاست‌های او درباره ایران از سیاست خارجی جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا فاصله گرفت و گفت امکان گشایش دیپلماتیک با ایران در ماه‌های آینده وجود دارد. I said during the campaign that Iran is a country that has extraordinary people, extraordinary history and traditions, but that its actions over many years now اوباما گفت من در مبارزات انتخاباتی خود نیز گفتم که ایران کشوری است که مردمی فوق‌العاده و تاریخ و سنتی فوق‌العاده دارد، ولی اعمالش در طی سالها وقتی که صحبت از توسعه صلح و رفاه در منطقه و در جهان می‌شود کمک کننده نبوده است. حمایتش از سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله و حماس، لحن خصومت‌آمیز نسبت به اسرائیل، توسعه سلاح هسته‌ای یا احتمال سلاح هسته‌ای، تمام اینها موجب بی‌ثباتی منطقه می‌شود و نه فقط مخالف منافع آمریکاست، بلکه مخالف صلح بین‌المللی نیز است. اوباما افزود من همچنین گفته بودم که ما باید رویکردی با ایران در پیش بگیریم که همه امکانات ایالات متحده را به کار گیرد، از جمله دیپلماسی. لذا تیم امنیت ملی من در حال بررسی سیاست کنونی ما درباره ایران است. در حال بررسی مواردی است که می توانیم گفتگوی سازنده داشته باشیم و می توانیم به طور مستقیم با ایران وارد گفتگو شویم و انتظارم این است که در ماه‌های آینده شاهد گشایشی باشیم که بتوانیم بر سر یک میز رو در رو بنشینیم و سیاستمان را در جهت جدیدی سوق دهیم. اوباما افزود بی‌اطمینانی زیادی طی سالها بین دو کشور به وجود آمده است و این یک شبه برطرف نمی شود. باراک اوباما تأکید کرد که در عین این دیپلماسی مستقیم باید موارد نگرانی آمریکا از برخی اقدامات ایران کاملا روشن باشد. اوباما گفت ایران باید بداند که کمک مالی به سازمانهای تروریستی غیر قابل قبول است، باید روشن باشد که ایران هسته‌ای باعث مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه می‌شود که موجب بی‌ثباتی خواهد بود و بار دیگر تأکید کرد که امکان مناسبات میان آمریکا و ایران بر اساس احترام متقابل وجود دارد. اوباما در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت اکنون وقت آن است که ایران هم علائم مثبتی بفرستد که به طوری متفاوت عمل خواهد کرد و باید بپذیرد که یک عضو جامعه جهانی اگر حقوقی دارد در مقابل آن مسئولیت‌هایی نیز دارد. اوباما در پاسخ به سوال دیگری گفت نمی‌توان به طالبان اجازه داد که به طور امن در پاکستان و در کنار مرزهای افغانستان فعالیت کنند. وی گفت سیاست آمریکا در این موارد تحت تجدید نظر گسترده است. اوباما به سوالی درباره اینکه چه کشوری در خاورمیانه سلاح اتمی در اختیار دارند پاسخ نداد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سکوت او مطابق با سیاست آمریکا و اسرائیل است که مجهز بودن اسرائیل به سلاح هسته‌ای هیچگاه به طور علنی تایید نمی‌شود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی آزادی عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستان از حبس خانگی، دولت آمریکا خواهان تضمین‌های جدی در مورد عدم تکرار افشای اطلاعات هسته‌ای از جانب وی شده است. همکارم شاهین بشیری و گزارشی در این زمینه.
My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies to a traumatized nation.
این صدای عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستان بود که حدود 5 سال پیش از مردم پاکستان به خاطر فروش اطلاعات هسته‌ای پوزش می‌طلبید. خانم آن پاترسون سفیر ایالات متحده در پاکستان روز یکشنبه گذشته در دیدار با مقام‌های رسمی این کشور مراتب نگرانی آمریکا نسبت به حکم دادگاه عالی پاکستان در آزادسازی عبدالقادر خان را اعلام کرد. آقای خان که در پاکستان مورد احترام مردم قرار دارد و پدر بمب اتمی این کشور نامیده می شود، در سال 2004 میلادی نزدیک به 5 سال پیش اعتراف کرد که اطلاعات اتمی را به ایران، کره شمالی و لیبی فروخته است. وی از سوی دولت پاکستان مورد عفو قرار گرفت ولی تا حکم اخیر دادگاه عالی در حبس خانگی به سر برد. یک مقام رسمی آمریکا به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفت مقام‌های پاکستانی اطمینان داده‌اند که عبدالقادر خان هیچ خطری در افشای اطلاعات هسته‌ای نخواهد بود. این مقام آمریکایی افزود آمریکا می‌خواهد مطمئن شود که این تضمین دولت پاکستان جدی و قطعی است و آنها بر سر قول خود باقی می‌مانند. به گفته این مقام آمریکایی دولت پاکستان گفته است که عبدالقادر خان 48 ساعت پیش از هر گونه تغییر مکان تصمیم خود را به اطلاع دولت خواهد رساند. به گفته رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا انتظار می‌رود ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان در جریان دیدار از اسلام آباد به طرح این موضوع در دیدار با مقام‌های پاکستانی بپردازد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت آمریکا آنچه در توان دارد به کار خواهد برد تا اطمینان حاصل کند که آنچه در گذشته رخ داد دیگر روی نخواهد داد. وی افزود عبدالقادر خان همچنان خطری در افشای اطلاعات محسوب می شود. دادگاه عالی پاکستان با صدور حکم آزادی خان به 5 سال حبس خانگی وی که در مرکز جدیترین رسوایی افشای اطلاعات هسته‌ای قرار دارد خاتمه داد. ایالات متحده ماه گذشته تحریم‌های علیه آقای خان و ده‌ها تن دیگر و همچنین 3 شرکت خصوصی وضع کرد که به نوعی با این دانشمند پاکستانی در ارتباط بودند. سال گذشته بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای اعلام کردند شبکه ی آقای خان طرح تسلیح هسته‌ای را به کشورهای ایران، لیبی و کره شمالی ارائه داده و در 12 کشور فعال بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تحریم‌های آمریکا علیه شبکه عبدالقادر خان با وجود حکم اخیر دادگاه عالی پاکستان باقی خواهد ماند.
پس از آزاد شدن عبدالقادر خان، دانشمند هسته‌ای پاکستان آمریکا نگران است که مبادا او دوباره اطلاعات هسته‌ای را در اختیار دیگران بگذارد. گزارش بود از شاهین بشیری.
انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین می‌کنم. من تو دهن این دولت می‌زنم.
سه‌شنبه 22 بهمن برنامه رادیو فردا ویژه 30 سال روز انقلاب از ساعت 7 تا 9 نیم شب. سه‌شنبه 22 بهمن.
بله، امروز 22 بهمن است، سالگرد 30 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برنامه ویژه آن را در ساعت 7 تا 9 نیم شب از رادیو فردا خواهید شنید. اما گذشته از آن، همکارمان حسین قویمی در ویژه برنامه‌های کوتاه درباره 30 سالگرد انقلاب خاطرات برخی از شخصیت‌ها و صاحب نظران را جویا شده است. در اینجا به خاطره ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر و تاریخ‌دان گوش می‌کنیم.
یکی از خاطرات من اینه که یک روزی من به طرف میدان فوزی سابق میرفتم. مملکتم شلوغ بود. اینها به یه عده‌ای حدود 30 نفر سمت چپ خیابان شعار میادن ایران را سراسر سیاه‌کل خواهیم کرد. من در سمت راست خیابان با یکی از شاگردانم قدم میزدم که بریم به طرف میدان فوزیه، تاکسی بگیریم بریم به طرف خونه. خب شهرم شلوغ بود. اینها به همین موقع هادی غفاری یهود جلوی من ظاهر شد. من همینجور که گفتم اون 30 نفر 40 نفر در سمت چپ خیابون تو پیاده رو داشتن میرفتن، به طرف برعکس منم میرفتن و شعار میادن ایران را سراسر سیاه‌کل خواهیم کرد. و ناگهان یک کلاشینکوف از زیر هواش در آورد به طرف من که با چی ایران را سراسر سیاه‌کل خواهید کرد یه چیزا. حالا من این نکته که میگم در ضمن باید بگم که در دوره شاه من زندان بودم. و هادی غفاری هم زندان بود. به احتمالاً او قیافه منو از زندان بیاد داشت. حدس میزنم، احتمال میدم. و پیش خودش لابد فکر میکرد که من مثلا جز رهبران اونا هستم، یا به هر طریقی این مسلسل کلاشینکوف گرفت روی من. من میدونستم این آدم بسیار بسیار عصبانیه و واقعا هم ممکنه همین الان کاری بکنه. در آن واحد تصمیم گرفتم که جلوش وایستم. محکم رو بروش وایستدم، گفتم که با همین اسلحه‌ای که دست تو از دست تو میگیریم و ایران را سراسر سیاه‌گل میکنم. حالا اصلا من نه اهل سیاه‌گل کردن بودم، نه اصلا با اون جماعت ارتباط داشتم، ولی فکر کردم این تنها راهیه که نجات پیدا کنم. در نتیجه گرفت، حرف من گرفت. با اون تندی و عدت و قوتی که من گفتم، یک لحظه گفتم تصمیم گرفتم باید این کار رو بکنم، و اون از در کشی زیر احواش گفت امام حکم جهاد نداده، برین خونه هاتون، و رفت به کار خود. ولی من جان سالم رو به در بردم. این خاطره بود که من از دوره انقلاب و از هادی غفاری داشتم.
خاطره بود از ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر جامعه شناسی و تاریخ در باره انقلاب، در برنامه از حسین قویم. دوستان، یادآوری میکنم که شما هم میتونید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر رادیو فردا به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با این شماره 2420-603-8741-50. تکرار میکنم، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420. ببخشید، شماره‌ای که نخست گفتم شماره اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا هست، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. و با این توضیح که این یک پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده، و در اینجا به پیام چند نفر از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم. با سپاس از همه دوستانی که با تماس با رادیو فردا پیام های خودشون رو، اسمس های خودشون رو و ایمیل های خودشون رو برای ما میفرستن.
با سلام، خواستم بگم که انقلاب ایران هم کمی ها و کاستی هایی داشت و هم خوبی هایی. ما باید هم نیمه خالی لیوان رو ببینیم، هم نیمه پر لیوان رو. درسته تورم گرانی بود، اما این تورم گرانی در کنارش آبادانی ایران بود. مردم ایران، مردم محروم ایران، مردم بی‌سواد ایران الان با این شهر کشور جهان سوم باشن، ولی انرژی هسته‌ای دارن و این چیز کمی نیست به نظر من.
آیا کسی حاضره بازم به این حکومت رأی بده و به رئیس جمهور انتخاب کنه؟ اصلا داریم یه آدمی تو اینا که لایق باشن؟ در طول دو هفته قبل 48 نفر رو اعدام کردن، 1,050,000,000 پول رو هدر دادن، معلوم پنهان شده زیر نظر کیه؟ ایران 100 سال عقب مونده، آخه ما باید به کی بگیم؟ خدا حافظش.
الو، سلام علیکم. می‌خواستم یه لحظه فقط مزاحمتون بشم. نه، ما از دولت نهم راضی هستیم، حتی قشر فقیر در خدمت هستیم.
سلام علیکم. من یه گلایه خیلی بزرگی از طرف خودم و تمام فرهنگی‌های حق تدریس ایران دارم به آقای احمدی نژاد میگم. آقای احمدی نژاد هیچ دفاعی از حق تدریس های ایران نمی کنه. نفر هست 7 سال، 8 سال تا 10 سال داره الان تدریس میکنه در مناطق محروم، هیچ دفاعی، هیچ نوع بیمه ای. پارسال ایدی اینا اصلا پرداخت نشده، با حقوق دوازدهشون پرداخت نشده. اینا رو ما باید به کی بگیم؟ خیلی ممنونم از رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با سپاس از دوستانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند، شماره اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا رو هم دقایق دیگر به اطلاعتون میرسونم. ساعت هم اکنون هست 8 20 دقیقه دقیقاً به وقت تهران در ادامه مجله صبحگاهی رادیو فردا به تحلیل اقتصادی امروز می‌رسیم. بر پایه ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت در 30 سال پس از انقلاب اسلامی به 709 میلیارد دلار می‌رسد. در تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به صنعت نفت ایران در 30 سال گذشته.
اقتصاد روز.
آژانس بین‌المللی انرژی، مهمترین نهاد تأمین کننده همکاری میان کشورهای صنعتی در عرصه انرژی، کل درآمد ارزی ایران را در 30 سال پس از انقلاب اسلامی از 1979 تا 2008 میلادی 709 میلیارد دلار محاسبه می‌کند. این محاسبه بر پایه دلار سال 2000 میلادی انجام گرفته و طبعاً با ارزش اسمی صادرات نفتی ایران در طول این سه دهه متفاوت است. ایران در سال 1986 با 8.5 میلیارد دلار کمترین درآمد ارزی و در سال 2008 با 66.7 میلیارد دلار بیشترین درآمد ارزی را از محل نفت داشته است. تکرار می‌کنیم که این ارزیابی با دلار ثابت سال 2000 انجام گرفته، وگرنه ارزش اسمی درآمد نفتی ایران در سال گذشته میلادی به بالای 82 میلیارد دلار رسید. تولید نفت ایران که در سال 1974 میلادی به 6 میلیون بشکه در روز رسیده بود، در پی انقلاب سقوط کرد و در فاصله سالهای 1980 تا 1986 بین 1.5 تا 2.2 میلیون بشکه در روز نوسان می‌کرد. پس از آن تولید نفت کشور به تدریج رو به افزایش گذاشت و در سال 2008 به 4.1 میلیون بشکه در روز رسید. ولی در سال جاری میلادی تولید ایران با توجه به کم شدن سهمیه‌اش در پی کاهش سقف تولید اوپک احتمالاً از 3.6 میلیون بشکه در روز بیشتر نیست. انقلاب، جنگ و سپس تنش خارجی و پیامدهای آن، به ویژه کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و مجازات‌های اقتصادی، صنعت نفت ایران را در موقعیتی شکننده قرار داد. افت سالانه تولید در میدان‌های نفتی ایران 400 تا 700 هزار بشکه در روز ارزیابی می‌شود که جبران آن به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد. در 3 سال گذشته همکاری شرکت‌های نفتی اروپایی و ژاپنی با ایران به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافت و دستیابی این کشور به منابع مالی بین‌المللی برای پیشبرد طرح‌های نفتیش به شدت کاهش یافت. 85% منابع ارزی و بخش بسیار مهمی از درآمدهای بودجه ایران از محل صادرات نفت تأمین می‌شود. در پی انقلاب اسلامی بخش اصلی بازارهای صادراتی نفت ایران از غرب به آسیا انتقال یافت و در حال حاضر 4 کشور ژاپن، چین، هند و کره جنوبی در رأس مشتریان نفت ایران قرار دارند.
بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت در 30 سال گذشته، یعنی در دوران انقلاب، به 709 میلیارد دلار رسید است. تحلیل اقتصادی روز را شنیدید از فریدون خاوند. و اما شماره پیامگیر یا اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. و در اینجا یادآوری میکنم که رادیو فردا فعلا بخش پخش موسیقی های درخواستی نداره و بنابراین با پوزش ترانه هایی رو که درخواست میکنید نمیتوانیم بلافاصله پخش کنیم، ولی آنها رو مطمئنن در فرصت دیگری پخش خواهیم کرد.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 8:25:30 بامداد به وقت تهران مجله صبحگاهی رادیو فردا را با گزارشی در زمینه سینما پی می‌گیریم. در حالی که 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین به فعالیتش ادامه میده، فیلم ایرانی درباره الی که به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته برای نخستین بار در این فستیوال بر پرده نشست. در پی نمایش فیلم درباره الی در جشنواره برلین، کارگردان و چند تن از بازیگران آن از جمله گلشیفته فراهانی در یک نشست خبری به پرسش خبرنگاران بین المللی پاسخ دادند و همکار ما از این جلسه گزارشی فرستاده است که همینک با هم میشنویم. شهرام میریان.
درباره الی یکی از 18 فیلمی است که برای بخش مسابقه جشنواره جهانی فیلم در برلین برگزیده شده. به خاطر گرفتاری هایی که این فیلم در ایران با آن مواجه شده، رسانه های همگانی آلمان هم به ویژه روزنامه های این کشور بیشتر با آن پرداختند. داستان فیلم بر محور 4 زوج جوان دور میزند که همراه با 3 فرزندشان به شمال ایران آمدند. یکی از این بچه ها در دریا غرق می شود که با کوشش این مسافران نجات می یابد. در میان زن جوانی به نام الی که نقش او را گلشیفته فراهانی بازی کرده، به هنگام نجات این بچه ناپدید می شود. از این زمان به بعد شخصیت این زن جوان که دیگر اثری از او در دست نیست، بحث محوری 4 زوج جوان می شود. همین ابهام در ناپدید شدن الی در نشست رسانه‌ای فیلم درباره الی که پس از نمایش آن در جشنواره برلین برپا شد، پرسش چند خبرنگار آلمانی، انگلیسی و فرانسوی را هم به دنبال داشت. موضوع دیگری که در این نشست خبری در برلین مطرح شد، گرفتاری های فیلم درباره الی پیش از راه یافتن به جشنواره امسال فجر بود. اصغر فرهادی، کارگردان این فیلم، در پاسخ به این پرسش خبرنگاران گفت فیلم درباره الی مشکلی در ایران نداشت و شایعه‌سازی درباره این فیلم را متوجه برخی از روزنامه‌های داخل ایران کرد.
توی ایران این فیلم هیچ موقع رسما در واقع گفته نشد که ممنوعه. متاسفانه بعضی از مطبوعات ایران به دلایل برای ما شاید روشنه و اینجا نمیتونم توضیح بدم، سعی کردن برای این فیلم شایعه سازی کنن و آرام آرام اینقدر این شایعه بزرگ شد که من احساس کردم داره رنگ واقعیت میگیره و خودم پیش از این که مشکلی برای فیلم پیش بیاد اعلام کردم که این فیلم مشکلی نداره و هنوزم فکر کنم مشکلی نداره.
در ادامه همین بحث شایعات، گلشیفته فراهانی هم به بازتاب دیدگاه‌های خود درباره شایعه‌سازی‌ها پیرامون فیلم درباره الی پرداخت و سپس گفت مشکلی برای بازگشت به ایران ندارد.
مطبوعات خیلی دامن زدن بهش و در واقع از یک جرقه‌ای که میتونست خیلی راحت خاموش بشه یک آتیش گنده ساختن که از دیگه هیچ کس نتونست کنترلش بکنه واقعا. و در واقع نه مسئولین مشکلی داشتن با این مسئله. در رابطه با سوالتون راجع به من در حال حاضر هیچ مشکلی برای برگشتن به ایران ندارم و نداشتم، ولی در حال حاضر من اینجا هستم، فیلمو دارن نشون میدن و در فجر هم نشون میدن.
مریلا زارعی که در نقش شهره در فیلم درباره الی ظاهر شده، در نشست خبری برلین به خبرنگاران بین‌المللی گفت که این فیلم مقطعی از زندگی 4 زوجی را که در این فیلم دیده می شوند تصویر کرده است.
تصورم اینه که مقطعی از زندگی چند زوج رو نشون میده بدون هیچ قضاوتی از درون خود دستندرکاران و چیزی رو که مطرح میکنه اینه که گاهی اوقات قضاوت‌های درست ما یا قضاوت‌های غلط ما میتونه مسیر زندگی رو تغییر بده و یا عوض کنه.
در پایان نشست خبری برلین، اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی، به خبرنگاران گفت که این فیلم در تابستان آینده در سینماهای ایران هم بر پرده می نشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فیلم ایرانی درباره الی در جشنواره فیلم برلین و با این گزارش که از شهرام میریان شنیدید به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا میرسیم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. برایتان روز خوبی آرزو داریم و از همراهیتان سپاسگزاریم. شاد و تندرست باشید.